ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
یا رحمان و یا رحیم. طبق روال همیشگی برنامه با افق آفتاب، مجال امروزمون رو هم با دعای سفارش شده مرحوم استاد آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بینیاز کن و با فضل و بخشش از هرچه غیر خودت بی‌نیاز ساز. الهی به امید تو. به نام خدایی که همیشه و همه جا باران رحمت و برکتش بر سر ما بنده ها میباره و میباره. ظهری تازه و فرصتی نو برای راز و نیاز، سایه های کوتاه نیمروزی و اقبال بلند ما برای بهروزی. تا لحظه های مبارک از آنگاهی راه زیادی نمونده. الحمدلله رب العالمین. سلام، یکی از 1001 اسم زیبای خداست، تقدیمش میکنیم به شما که مشتاق شنیدن صدای الله اکبری. تقدیم میکنیم به شمایی که مشتاق همراه شدن با تسبیح و حمد همه ارکان هستی هستین. وقت اذان باد بر سر گلدسته سرو نزدیکه. بانگ نماز در نیمروز سیوم دی ماه 1399 در شهر تهران پایتخت کشورمون ساعت 12:15 خواهد بود. نگاهی دیگر. از دیروز در این برنامه ویژگی های اهل تقوا رو مرور کردیم و مرور میکنیم و مهمان خطبه حمام یا خطبه متقین نهج البلاغه هستیم، جایی که امام المتقین از ویژگی های پیروان خودشون میگن و خصال پرهیزکاران. مولامون حضرت علی علیه السلام در بخشی از این خطبه فرمودن که پرهیزکاران شب هنگام بر پای خود به نماز میستند و آیات قرآن را شمرده و با تدبر میخوانند. به وسیله آن جان خیش را محزون میسازند و داروی درد خود را از آن میطلبند. هنگامی که به آیه ای میرسند که در آن تشویق است، با اشتیاق فراوان بر آن تکیه میکنند و چشم جانشان با علاقه بسیار در آن خیره میشود و گویی آن بشارت را در برابر چشم خود میبینند. و هنگامی که به آیه ای میرسند که بیم و انذار در آن است، گوشهای دل خیش را برای شنیدن آن باز میکنند و گویی فریادها و ناله های زبانه های آتش دوزخ در درون گوششان تنین انداز است. آنها قامت خود را در پیشگاه خدا خم می کنند و پیشانی و کف دستها و سر زانوها و نوک انگشتان پاها را به هنگام سجده بر زمین می گسترانند و آزادی خیش را از پیشگاه خداوند متعال درخواست می کنند. میخوایم از شما امروز بپرسیم که به نظرتون رابطه اهل تقوا با حضرت معبود و پروردگار چه ویژگی هایی داره؟ یعنی پرهیزگاران چطور خدای خودشونو بندگی میکنن؟ چطور با خدا راز و نیاز میکنن؟ امروز میخوایم که از طریق تلفن با ما همراه باشین. شماره های ما 220-486-220-5009 در اختیار شما هست. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه به افق آفتاب. خدمت شما گفتیم که بهمون بگیم به نظرتون پرهیزگاران چطور با خداوند راز و نیاز میکنن. منتظریم که صدای گرم شما هموطنان عزیز رو بشنویم. میتونید به ما تلفن بزنید به شماره های 220-486-220-5009. اما 27 دقیقه کمتر از 27 دقیقه 26 دقیقه باید بگیم که باقی مانده تا هنگام اذان ظهر به افق تهران که ساعت 12:15 هست. در این فرصت میخوایم که شما رو دعوت کنیم به شنیدن یک منبر از مرحوم آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی.
اصابت قلب اینجوری پیدا میشه که آدم نسبت به آیات الهی بی‌اعتنایی کنه. اختیارن دارن قرآن میخونن، بشینن گپ بزنند، جوک بگن، شوخی بکنن، از نرخ اجناس صحبت بکنن، قرآن دارن میخونن. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خود قرآن دست میگه وقتی قرائت قرآن میشه آرام بشینید گوش بدید. اما کسانی هستن بی‌اعتنایی میکنند. این اولین کفران نعمتی. خدا وسیله فراهم کرده که دیگری قرآن را بخونه من گوش کنم، حالا به جایی که خودم برم بشینم بخونم یک کسی دیگه داره میخونه، اقلا از این قرائت دیگری استفاده کنم خودم گوش بده. بی‌اعتنایی میکنم، مشغول صحبت کردن در امور دنیا میشم، بی‌اعتنایی. موقع عملش که میرسه، موقع اذان فرض کنید صدای اذان بلند میشه به نماز، اون وقت آدم بره دنبال خرید و بازار رو نمیدونه کارهای دیگه و به بهانه از حضور در نماز محروم میشه. این حرکت، این حرکت کفرانامیز است، ناسپاسانه است. نتیجهش این میشه که علاقش به نماز، به قرآن کم میشه. امروز میتونست به راحتی بره نماز، تنبلی کرد، فردا به راحتی دیگه نمیتونه بره، خیلی باید به خودش فشار بیاره تا خودش را آماده کنه بره. و همینطور به همین نسبت وقتی پیش میره تصاعدی حالات انسان آمادگی روحیش افزایش پیدا میکنه. چه کار خوب چه کار بد. طبعا وقتی این ادامه پیدا کنه در مسیر بعد، این حالات قلبی اعراض، بی‌اعتنایی وقتی شدت پیدا میکنه، اگه هزاری با آواز بلند هم بخونن تأثیر نمیکنه. توضیح هم بدن، مواعظ قرآن رو بیان کنن، توضیح هم بدن، اثری نمیکنه. اما اگه از اون مسیر رفته باشی، وقتی دید صدای قرآن بلند شد، دو زانو مؤدب بشینه خوب گوش، بعد سعی کنه که حالش را مساعد حال مضمون این آیه قرار بده. طبق یک دستوری فرض کنه که الان داره این کلام را از نازل کنندش میشنه. فرض کنه در جایی نشسته که الان جبرئیل آمده آیه قرآن را داره بر پیغمبر تلاوت میکنه، او هم داره گوش. هرقدر این توجه بیشتر بشه، تمرکز بیشتر بشه، هم اثر قرآن در روح آدم بیشتر میشه، هم علاقش افزوده میشه. درست نقطه مقابل اونی که موجب نفرت و اشمئزاز میشد، این موجب علاقه و انجذاب میشه.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو، انشالله خدا به هممون توفیق بده که بتونیم در عباداتمون با حضور قلب باشیم و با دقت در پیشگاه خداوند حضور پیدا کنیم. هموطنان عزیزم، میخواییم در این فرصت بریم به استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، و با یکی از مساجد این شهرستان آشنا بشیم. سرکار خانم مهدی پهلوانی ما را آشنا می‌کنند در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به قائم، یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی، اومدیم و میخواییم از مسجد جامع و قدیمی این شهر صحبت کنیم، مسجدی که دقیقا در مرکز شهر واقع شده. مسجد جامع قائن بلندترین عمارت این شهر محسوب میشه و یک شاهکار اصیل ایرانی اسلامی هست. شما از هر فردی در این شهر سراغ مسجد جامع قائن رو بگیرید، به خوبی شما رو راهنمایی میکنن، چرا که تا به امروز این مسجد مورد استفاده مردم و محل تجمع مردم برای انجام امور و مراسم های مذهبی. مسجد جامع قائن یکی از مساجد بزرگ و وسیع این شهر، مساحتش بیش از 2000 متر مربع، همونطور که گفتیم در مرکز شهر قرار گرفته. دو ورودی این مسجد داره، یعنی هم در سمت شمال هم در سمت شرق ورودی های این مسجده که شما رو به حیات مستطیل شکل اینجا هدایت میکنه. یکی از محسنات مسجد جامع قائن اینه که وقتی شما در حیات اون قرار میگیرید، میتونید بخش های مسجد رو به خوبی مشاهده بکنید. ابتدا این رو بگم که دور تا دور این حیات غرفه ها و حجره هایی هست که حالا قبلا از اون استفاده میشده، تقریبا 2 متر عمق این حجره ها میشه. ولی وقتی که در این حیات نیستید، میتونید ایوان، شبستان ها، حجره ها، صحن، مناره، گنبد، همچنین ساعت آفتابی این مسجد که در گذشته خیلی استفاده می شد رو به خوبی ببینید. ساعت آفتابی اینجا دقیقا در بین صحن و مسجده که به عنوان وسیله برای تعیین جهت ظهر شرعی مورد استفاده قرار می گیرد. این مسجد در حال حاضر یک مناره داره، ولی در گذشته گفته شده که اینجا در دو طرف ایوان 2 مناره بوده و برای گفتن اذان از این مناره ها استفاده می شده. اما درباره ایوان مسجد قائن صحبت کنیم که از شاهکارهای معماری در این بنا هست. گفته میشه که زیبایی این بنا با مسجد گوهرشاد قابل قیاس هست. این ایوان تقریبا 18 متر ارتفاع داره. سقف این ایوان یکی از زیباترین قسمت‌های اینجا هست. اگر نگاه به سقفش بندازید میبینید که به صورت چهار تاق و سه گنبد احداث شده و زیباتر از هر چیزی معرق‌کاری‌ها و رنگ‌آمیزی‌هایی که ما در این ایوان میبینیم که با ظرافت خاصی انجام گرفته. این رو هم میگم که در قسمت‌هایی از ایوان ما نقاشی‌هایی رو میبینیم که مربوط به زمان ساخت مسجد که تقریبا مسجد نزدیک به 1100 سال قدمت داره. نمیشه اون چیزی که در این نقاشی‌ها میبینیم مربوط به سبک اصفهانی هست و به دوره صفویان برمیگرده که احتمال میدن در اون زمان اینجا بازسازی های انجام شده و بعضی از این نقاشی ها مربوط به دوره صفوی میشه. در بسیاری از کتب قدیمی میبینیم که درباره مسجد قائن و قدمتش نوشته شده. اینجا کتیبه‌هایی هم هست که زمان ساخت مسجد رو ذکر کردن ولی به صورت دقیق نیست. مسجد قائن دو شبستان داره که دقیقاً در دو سمت ایوان این مسجد قابل مشاهده است. همین شبستان‌ها باعث پایداری این ایوان شده. شبستان زمستانه، شبستان تابستانه و منبر چوبی و بزرگی که شما اینجا میتونید ببینید که قدمت بسیار کهنی داره، جز زیبایی های خاص مسجد قائن محسوب میشه، دقیقاً در شبستان هست. یکی از ویژگی های خاص مسجد قائن هم اینه که اینجا دو محراب داره و معروف به این دو محراب که کتیبه های زیبایی هم اینجا دیده میشه. درباره اینکه چرا اینجا دو محراب داره نقل قول های متفاوتی هست ولی یکی از مهمترینش اینه که محراب اول دقیق نبوده، اشتباه محاسباتی داشته، به همین دلیل محراب دیگری رو در این مسجد میسازن. مسجد جامع قائن به عنوان یکی از میراث ارزشمند کشور هم به ثبت ملی رسیده. انشالله خودتون در وقت و فرصت مناسب تشریف میارید و مسجد قائن رو که در استان خراسان جنوبی در شهر قائن هست از نزدیک میبینید.
درود به اهالی خراسان، خراسان جنوبی، شهرستان قائن و تشکر میکنم از همکارم خانم پهلوانی که ما رو همراهی کردن در بخش هر روز یک مسجد. اما بریم سراغ تلفن ها و پیام های شما. ازتون پرسیدیم که به نظرتون پرهیزکاران چطور با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. به 3900 پیامک زدین و تماس گرفتیم با شماره 220-486-225-009.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. آدم با تقوا از خوردن لقمه های حرام خودداری می کند، چون در قرآن مجید فرموده است و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. متشکرم. دعاگو غلام حسین نداف از کاشمر. التماس دعا.
درود بر شما. اما 933-41-73 گفتن که اهل تقوا در خلوت و به دور از ریا با خدای خودشون راز و نیاز میکنن.
به نظر من پرهیزکارا بهترین روش راز و نیازشون با خدا اینه که قرآن رو عمیقا مطالعه کنن و آیات الهی رو مو به مو اجرا کنن، مخصوصا اون قسمت‌هایی که خداوند دعوت به تفکر کرده و اون قسمت‌هایی که از مردم آزاری منعشون کرده و رسول خدا هم از مردم آزاری منع کرده. این بهترین روش راز و نیازه. ممنونم.
درود بر شما، خیلی متشکریم به خاطر همراهیتون. اما شنونده عزیزی گفتن که بندگی کردن یعنی این که در بند فرمان و امر الهی باشی و کسی که اهل تقوا هست خودش رو مطیع پروردگار میدونه. دوست شنونده جناب آقای ریاحی از کرمان هم اشاره کردن به این که اهل تقوا با خوشرویی و با سخاوت میتونن بندگی خدا رو بکنن. بندگی کردن چندین جز داره، یکیش عبادت، یکیش هم خدمت به خلق هست. خیلی ممنونیم، خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردین، به 3900 پیام دادین و به ما زنگ زدین. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 هست. امروز برای استقبال از لحظه اذانگاهی کلام خدا رو در سوره مبارکه انسان آیات 5-22 میشنویم با صدای استاد مرحوم محمود خلیل حصری که حاج آقا پویا ما رو همراهی میکنن و نکاتی که در این آیات نهفته رو به ما خواهند گفت. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما های نجمال خدا و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم حاج آقا پویا. خداوند چه گفته در این آیات؟
اصلا سوره مبارکه انسان از سوره هایی است که در شهر اهل البیت نازل شده.
بله.
و محور این سوره هم به نوعی باید گفت که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستند.
سلام الله.
وقتی که میخوام فضائل حضرت زهرا رو از قرآن بگم به اون دوستانی که حرفمو میشنوند میگم که غیر از سوره مبارکه کوثر، این سوره مبارکه انسان هم به نوعی به تمامه در مورد اهل البیت و خصوصا از صدیقه طاهره سلام الله علیها نازل شده. و این آیاتی که تلاوت خواهد شد توسط استاد خلیل الحسری، اینا به نوعی بیانگر اون انفاق عجیب و مخلصانه و پاک و بی‌آلایش اهل البیته که همه شنیدن امام حسن و امام حسین علیه السلام بیمار شده بودن در کودکی، نذر میکنن حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما برای شفای اینها که اگر خوب شدن 3 روز روزه بگیرن و این بهبودی حاصل میشه و شفا حاصل میشه. موقعی که میخوان عمل کنن به این نذرشون،
بله،
3 روز پیاپی رو روزه بگیرن، چون واقعا فقر در مدینه حاکم بوده و به خاطر اون محاصره اقتصادی و مسائلی که داشتن توان تأمین حتی مایحتاج اولیه زندگی هم نداشتن حضرت امیر علیه السلام.
بله.
اون قرص نانی که تأمین شده بود و این رو هم نوشتن که قرض گرفته بودن حضرت امیر علیه السلام، نه اینکه خودشون داشته باشن، همین نان هم مقروض بودن بابتش. این قرص نانی که تأمین شده بود فقط در وعده افطارشون بود و
بله،
این 3 روز هر وعده موقع افطار به ترتیب اینجور که قرآن می‌فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یه روز مسکینی میاد، یه روز یتیمی و یه روز اسیری میاد که این قرصنانشون رو همش رو یک جا انفاق میکنن و اطعام میکنن. و خیلی عجیبه این اجبار آدم ما باشیم مثلا دم افطار حاضر نیستیم کسی رو که با این شدت فقر ما نون تهیه کردیم بخوایم جواب بدیم. مثلا
آره واقعا اوج گرسنگی هست.
آره این هم خونه است و یه خونه دیگه صاف گذاشتیم مثلا دم افطار اومدیم، بعد اگر حالا گیرم جواب بدیم یه مقدارشون رو مثلا میگیم یه قرص نان مال شما و بقیه‌اش رو هم دیگه می‌خوریم. اما واقعا اهل بیت یه کار عجیبی کردن و این رسانه‌ای هم نشد. میدونید که حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم مطلع نبودن. در روز سوم ایشون وقتی میان وارد خونه میشن خودشون فرمودن من دیدم که حسنه مثل 2 تا جوجه از شدت گرسنگی دارن می‌لرزن، این چه وضعی برای اینا حاکم بوده؟ اینا چیزی نبوده که بگید برای دیگران جار زدن و خبر دادن. اتفاقا این آیات حاکی از اخلاص فوق‌العاده ایناست که فرمودن انما نطعمکم لوجه الله، فقط و فقط این است و جز این نیست که ما شما رو اطعام میکنیم فقط به خاطر خدا. لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا. به خود اون مسکین و یتیم و اسیر فرمان نه از شما پاداش میخواییم نه حتی تشکر، یعنی نه اینکه مزدش رو نمیخوایم، تشکر هم نمیخوام بکنیم، ما معاملمون با خداست.
با خداست.
بله. اصلا این به نظر من آقای نجم‌الله بوده یک راهی سراروی همه انسان که میخوان مخلصانه عمل کنن، که آقا نه تنها از مردم تقاضای مزد نداشته باش، حتی تشکر هم نکردن هیچ اهمیت نداره. خدا شاکر علیمه. در اون آیه مشهور سعی صفا و مروه که تقریبا همه حاجی ها و معتمرهای ما خوندن تا حالا، فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، ترک کار خیری رو از روی میل و رغبت خودش، نه اکراه و وادار دیگران، انجام بده، الله تبارک و تعالی از او شکرگزاری میکنه، خدا شاکر است، خدا داناست. اصلا این به انسان یک اطمینان خاطر میده که اصلا فرض کن هیچ کس هیچ کدوم از خوبی من نمیبینه، اتفاقا چقدر بهتر. این باعث میشه که کار من فقط
دوباره معاملش به خود خدا.
بله، پس این آیات محوریتش با این وضعیتی است که این ابرار داشتن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا شروع میشه، بعد توصیف اینا که یوفون به نظر، به نظر خودشون وفا میکنن، بعد اون اطعام، بعد در این اینکه اینجور بندگی رو در حد اعلا و در قله کامل خودش نشان دادن، میگن انا نخاف من ربنا، باز میگن ما خوف داریم، انا نخاف من ربنا یوم من عبوسا قمطریرا، در اون روزی که سخت و سنگین و چهره رو در هم میکشه ما میترسیم.
بله،
این حالت خوف رو ما بهش نیاز داریم. بعضی از ما یه خورده که تو کارهای خیر باشیم و مثلا اعمالی از اون سر بزنه، گمانمون میاد که دیگه اساس داد شما ما از پل صراط عبور کردیم و
بله،
دیگه موقفی برای ما نیست و گرفتاری نیست و تمام شد و رفت همه چی.
بسیار
اهل بیت واقعا نگران این مسائل بودن و خوف برشون حاکم بوده. این یه درس برای ما،
ان شاء الله که بتونیم پیرو خوبی باشیم برای اهل بیت.
سلامت
زنده باشید، متشکرم از همراهیتون آقا پویا، خدا حافظ شما، گوشه جان می سپاریم. آیات سراسر نور سوره مبارکه انسان آیات 5 تا 22 با صدای استاد مرحوم محمود خلیل الحسری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا ولا زمهريرا وداعيا